شنوندگان گرامی، به همت همکارانمون در واحد فنی و سیار ارتباط ما با مصلی تهران محل برگزاری نماز جمعه برقرار شده و همینک حجت الاسلام و مسلمین مقدسی بیرجندی به بیان مسائل شرعی می‌پردازند.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب به محضر مقدس امام زمان ارواح نافداه عجل الله تعالی فرجه و با طلب رحمت و رضوان و غفران برای همه گذشتگان از اهل اسلام، شهدا، علما، امام راحل، مؤمنین، مؤمنات، گذشتگان از این جمع، پیروزی انقلاب اسلامی، سلامت رهبر عزیزمون و یارانشون و یاران انقلاب. مسئله امروز اشاره‌ای در مسئله وضوع هست. سوال: آیا می شود چند ساعت قبل از نماز به نیت نماز واجب، به نیت نماز بیاییم و وضو بگیریم؟ چرا؟ اگر از اول صبح چند ساعت مونده مثلا به نماز واجب، به نیت طهارت وضو بگیریم، به نیت اینکه مثلا زیارت بخونیم، یا به نیت این که یه سوره قرآن بخونیم، چون بدون وضو ثوابش خیلی کمه قرآن. خب برای این که یک سوره از قرآن بخونیم، سوره قل هو الله احد رو مثلا بخونیم، وضو بگیریم، با این وضو هر چند ساعتم بگذره، اگر وضوی ما باطل نشده باشه، می شود نماز واجب را با همون وضو خوند. حال این که چند ساعت قبل از نماز بوده، اما به نیت نماز وضو نگرفته که من ظهر که بشه نماز بخونم یا مغرب که بشه با این وضو نماز بخونم، نه، به نیت که طاهر باشه، اصلا به نیت این که با طهارت باشه. شاید خوب آدم همیشه با وضو باشه، این یه توفیقیه. میگن بنی آدم بنی عادت، آدم یا هر کاری که عادت بکنه، چه کار خوب چه کار بد، براش مشکل حل میشه. حالا اگر کسی میگن 40 روز مثلا سعی کنه با وضو باشه، دیگه براش عادت بشه که اصلا اگر چند دقیقه بی وضو باشه انگار ناراحته. پیغمبر ما فرمودن من مات علی طهارت مات شهیدا. این حدیث را عزیزان، مخصوصا جوانان عزیز، اگر در ذهنشون بسمرن که فرمودن من مات علی طهارت مات شهیدا، چون امروز واقعا از خونش بره بیرون و از ظهر یا شب سالم به خونه برگرده، معجزه شده. بنابراین خب این همه تصادفات و این همه گرفتاری ها، اینا انسان با طهارت باشه، با وضو باشه، بمیره، فرمودن شهید مرده است، در زمره شهدا قرار میگیره. من مات علی طهارت مات شهیدا، با وضو باشه. خب پس بنابراین اگر به قصد طهارت یا به قصد اینکه سوره قرآن بخونه وضو بگیره، میتونه بعد از چند ساعت هم با همون وضو نماز واجبش رو بخونه. اما هنوز یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت مونده، میتونیم به نیت این که ما زور که شد با این وضو نماز بخونیم، فقط به قصد نماز زور وضو بگیره، یا الان مثلا به قصد بعد از نماز جمعه بعد بره به قصد نماز مغرب و عشاء وضو بگیره، آیا میشه با اون نماز خون؟ میفهمن اشکال داره. چرا؟ یک مثلا نیم ساعت 20 دقیقه به اذان ظهر میتونه وضو بگیره و با اون وضو نماز واجبشو بخونه. اما اگر به قصد طهارت باشه، یک شبانه روز هم اگر وضوش باطل نشد میتونه همه نمازها رو با اون بخونه. انشالله که سالم باشید و سعادتمند و عاقبت به خیر انشالله همه ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مطلب سوم که به شما برادران عزیز عرض میکنم این است که این مراسم را هر چه میتوانید و هر چه میتوانیم باید پربارتر و معنویتر کنیم. معنا و مضمون این مراسم رو باید روز به روز بیشتر کنیم. اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری برای این حرکت عظیم بنشینن، برنامه ریزی کنن. هدف هر مسلمان امروز باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این رو می‌خواهیم. ملت‌های اسلامی ظرفیت‌های عظیمی دارند که اگر از این ظرفیت‌ها استفاده شود، امت اسلامی به اوج عزت خواهد رسید. ما باید به این بیندیشیم، به این فکر کنیم. ایجاد تمدن عظیم اسلامی هدف نهایی ماست.
تشکر و تقدیر فراوان دارم از حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب استاد مقدسی بیرجندی و آنچه شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری. تأکید بر ایجاد تمدن عظیم اسلامی و جا دارد که در این مجال و مقال عرض زیارت قبولی داشته باشیم به زائران زوار سید الشهدا علیه الصلاه و السلام در اربعین حسینی که در رزمایش بزرگ جهان تشیع انسانی باز هم خلق یک اثر بسیار عظیم و دقیق و عمیق نمودند. با این حرکت بسیار عظیم و حرکت از نجف تا کربلا و از دیارهای دیگر به سوی ابا عبدالله الحسین و معرفی آن آقای والا مقام وتر موتور که صاحب عظیم ترین بخشایش و سفینت و نجات عالم امکان است. با توجه به دریافت برخی از نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما و اثرگذاری آن در برگزاری هرچه بهتر نماز پرصلابت جمعه تهران، از نمازگزاران محترم تقاضا می‌گردد از متن و حاشیه مراسم نماز جمعه تهران اگر نقدی، پیشنهادی و یا نظری مورد انتظار اونها بود به شماره پیامکی 6868 پیام‌های خودشون رو ارسال کنن که خادمینشون در صدا نماز جمعه تهران رو برای اجرای هرچه بهتر این مراسم با شکوه به اجرا بگذارند ان شاء الله. اما در بخش معرفی کتاب منتخب این هفته به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، کتابی با عنوان صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانانی تاریخ معرفی می‌گردد. کتاب صلح الحسن اثر شیخ رازی آل یاسین، پژوهشگر و عالم دینی شیعه اهل عراق و متولد شهر نجف و از معدود آثار تحلیلی و تفصیلی است درباره زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام که از موقعیت سیاسی و شرایط صلح امام با معاویه و به خصوص از زندگی سیاسی پرفراز و نشیب ایشان سخن گفته است. کتاب صلح امام حسن علیه السلام را رهبر معظم انقلاب مدت ظله العالی به فارسی ترجمه نمودند و انتشارات انقلاب اسلامی اون رو منتشر کرد. نمازگزاران محترم می توانند این کتاب رو با 30% تخفیف از غرفه فروش کتاب آدینه واقع در محوطه شرقی شبستان تهیه و استفاده و بهره ببرن ان شاء الله. اما سخنران پیش از خطبه های نماز پرصلابت وحدت آفرین و دشمن شکن جمعه این هفته تهران در 17 روز از شهریور ماه و سال روز شهادت کشتار مظلومانه مردم عزیز و شریف تهران در سال 57 دست رژیم ستم شاهی پهلوی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جناب آقای دکتر محمد حسین صفوار هرندی هستند. توجه شما رو به بیانات ایشون جلب میکنم با ذکر صلوات قرآن بر حضرت محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکات. برای بنده توفیق بزرگی است که در روز جمعه میعاد دلدادگان به ولایت خداوند متعال و ذوات نورانی اهل بیت در محل اجتماع بزرگ دینی و سیاسی نماز جمعه عرض ادب بکنم به ساحت نورانی شما نمازگزاران عزیز و شریف. درباره 17 شهریور بد نیست، مخصوصا از جهت اینکه از اون واقعه زمان قابل توجهی میگذره، یعنی بیش از 45 سال شاید از اون زمان میگذره و نسلهایی بعدن متولد شدن که نه تنها اون روز رو ندیدن بلکه ممکن است که حتی در تاریخ هم نخونده باشن که چه اتفاقی افتاد در روز 17 شهریور. بنابراین خالی از لطف نیست که اشاره کوتاهی به زمینه‌های وقوع ماجرای 17 شهریور داشته باشیم. من خیلی نمیخوام به تفصیل سابقه تاریخی موضوع رو عرض بکنم، اجمالا عرض میکنم که بعد از شروع حرکت عمومی نهضت که منتهی به انقلاب شکوهمند ما و پیروزی اون در بهمن 57 شد، در ماه مبارک رمضان سال 57 نهضت با غلیان احساسات دینی و افزایش معرفت نسبت به حقایق به نقطه ای رسید که عید فطر اون سال رو باید متناسب با این شکوه و عظمت برپا می کردن. خدای رحمت بکنه مرحوم شهید آیت الله دکتر مفتح رو که مسجد قبا که محل اقامه جماعت ایشون بود پاتوق و در حقیقت سنگر اجتماع بزرگ مؤمنان در شبهای ماه مبارک شده بود. در همونجا گفته شد که نماز عید فطر رو هم امسال در همینجا اقامه خواهیم کرد. منتها مردمی که صبح روز عید فطر به مسجد قبا اومدن میشنیدند که نماز قرار شد که در تپه های قیطریه توی محیط باز باشه و چه انتخاب درستی بود. شکوه حضور جمعیت زیاد رو مردم اونجا به چشم خودشون دیدن. نماز که تموم شد قرار شد که شرکت کنندگان متفرق بشن، اما به صورت خودجوش جمعیت حرکت کرد از خیابان شمیران در واقع که امروز دکتر شریعتی گفته میشه و این نامگذاری هم در همون روز اتفاق افتاد، یعنی اسم این خیابون در همون روز شد دکتر شریعتی. خیابون کوروش کبیر بود. جمعیت از اونجا حرکت کرد، اومد به شاید 10 دقیقه یک ربع این نگذشته بود، امثال ما وقتی پشت سرمون رو نگاه میکردیم میدیدیم اصلا جمعیت رو نمیشه براش انتهایی متصور شد. انقدر هیجان زده شده بودن افراد که دست به تلفن میشدن و به نزدیکانشون میگفتن که آقا یه اتفاق عجیب داره میفته، یعنی همه تهران انگار داره اینجا میجوشه. و جالب بود که مردمی که در مسیر این راه پیمایی خود جوش قرار گرفته بودن، اونها هم به تناسب وضعیت که خب بالاخره شهریور بود و گرم بود، اونها به پذیرایی این راه پیمایان با شیلنگای آب و غیره اومده بودن. هر کی از خانه خودش مثلا یه چیزی می آورد به همراهی. حالا من تفصیلش رو رها میکنم. این جمعیت رفت تا شاید تا عصر اون روز این راهپیمایان داشتن راه میرفتن، یعنی رفتن از خیابون اگه اشتباه نکنم همین خیابون عباس آباد که الان شهید بهشتیه، از اینجا عبور کردند و رفتن توی خیابون ولی عصر رو از اونجا رفتن به سمت میدان اون روز بهش میگفتن 24 اسفند و میدان انقلاب کنونی، از اونجا سرازیر شدن به سمت میدان گمرک و قبل از اون توی خیابان شوش. و این جمعیت همینجور حرکت میکرد، البته به تدریج رسوب میکردن، جمعیت کم میشد ولی همچنان ادامه داشت و از اونجا حرکت. ما که خب بچه میدون خراسان بودیم اونجا دیگه تموم شد انگیزه هامون برای ادامه، ولی جمعیت تا 2 ساعت 3 ساعت بعد از اینکه ما هم رها کرده بودیم ادامه داشت. و خب این پیش چشم نیروهای نظامی رژیم که متحیر بودن اصلا چی کار میتونن بکنن اتفاق افتاد. سران هدایت جریان انقلاب در داخل کشور که روحانیت مبارز بود، خدای رحمت بکنه مرحوم شهید بهشتی و یاران ایشون، به این تصمیم رسیدند که حیف این ظرفیت رو ما تکرارش نکنیم، لذا یک قرار گذاشتن برای روز پنجشنبه همون هفته که جمعیت بره همون واقعه رو دو مرتبه تکرار بکنه که شد و بسیار بزرگتر از اون جمعیت تجمع کردند و راهپیمایی کردند به سمت میدان اون روز شهیاد بهش میگفتن، میدان آزادی، و در اونجا سخنرانی اگه اشتباه نکنم شهید بهشتی بزرگوار بود و در بین راه هم نماز ظهر و عصر اقامه شد. شکوه و عظمتی داشت این قضیه، تقریبا به عصر رسیده بود. جمعیت از اونجا وقتی بر میگشتن همدیگه داشتن همدیگر رو ترغیب میکردن به اینکه فردا صبح قرارمون در میدان شهدا. ممکنه کسی الان بگه که میدان شهدا که بعد از 17 شهریور درست شد. اینم از اون چیزاییست که خوبه آدم یه بار در این تریبون‌ها بشنوه اگر مطالعه قبلی نکرده باشه. میدان شهدا روز 17 شهریور اسمش میدان شهدا بود، دلیلش هم این بود که سه شب قبل از اون یه گروهی که تو محل تظاهرات کرده بودن و اومده بودن به سمت میدان ژاله با نیروهای اهریمنی برخوردی داشتن و اونجا دو سه نفر شهید شدن و همونجا اسم میدان ژاله تبدیل شد به میدان شهدا. لذا راهپیمایان روز 16 شهریور به همدیگه وعده میدادن، گفتن فردا صبح قرارمون میدان شهدا، 8 صبح مثلا یا 7 صبح میدان شهدا. و همه میدونستن میدان شهدا دیگه کجاست، همون میدان ژاله است. و خب این جمعیتی که اومده بود رفت اونجا با خیال آسوده که این شبیه راهپیمایی اون روز که داشتن میتونن باز یه همچین تجمعی داشته باشن، غافل از این که رژیم با ترس از ادامه این وضعیت اعلام حکومت نظامی کرده و گفته که از ساعت 6 صبح مثلا حکومت نظامی است و کسی نباید بیاد بیرون. جمعیت هم غالبا نمیدونستن، اون روز هم اینطور نبود که همه گوش به رادیو باشن، اصلا رادیو خیلی ها اصلا استفاده نمی کردن. نهایتا جمعیت که اونجا اومد و غافلگیر شد توسط نیروهای رژیم و دستوری که جریان خبیث حکومت پهلوی داده بود که باید یه زهر چشمی گرفته بشه و مردم رو بدون توجه به این که این مردم که اومده بودن فقط نشسته بودن، مستقر شده بودن در اون منطقه، اینها رو به رگبار بستن و اون فاجعه اتفاق افتاد. حالا کاری نداریم تعداد شهدا چقدر بود، چون روایات مختلفه. همون زمان به دلیل اینکه ابهام در اطلاع رسانی فراوان بود، خبرهای متناقض از 1000 نفر تا 4000 نفر هم گفته شد. بعدها شاید توی تحقیقات بعدی معلوم شد نه، تعداد به این عدد نبوده، کمتر بوده، اما شاید این رقم، شاید بگیم یک درش یک بود که خداوند تعداد این شهدا رو بهش ضریب داده بود تا مردمی که غافل بودن از جنایات رژیم به این ترتیب متنبه بشن. بنابراین 17 شهریور تبدیل شد به یه فصل جدیدی از حیات انقلاب اسلامی و به گونه ای متفاوت که تاریخ قبل و بعد از 17 شهریور رو میشه از همدیگه کاملا متمایز دونست. پیام حضرت امام در ارتباط با 17 شهریور به فاصله یک روز پس از اون صادر شد. حالا عزیزانی که اون روز رو درک کردن میدونن که یک حالت بهت سنگینی عارض شده بود، یک در واقع زهر چشمی گرفته بودن، بعضی ها دچار تحیر بودن که اصلا چه خواهد شد. و تو اون شرایط پیام امام به گونه ای بود که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و کاملا همه چیز در مسیر آنچه که خداوند پیش بینی کرده و مقدر کرده داره پیش میره. روحیه جدیدی مردم پیدا کردن و یکی از جاهایی که میشود گفت که ما طعم شیرین هدایت‌های ولی خدا نایب امام زمان رو چشیدیم، همون پیامی است که بعد از سرکوب 17 شهریور حضرت امام صادر کرد. البته دو روز بعدش هم باز به مناسبت سوم، یه هفته بعد هم به مناسبت هفتم این شهدا پیام‌های امام دادن. در یکی از اون پیام‌ها می‌فرمایند که مصطفی من که سالگردش نزدیکه، چون در سال 56 مهر ماه 56 بود که حاج آقا مصطفی به رحمت خدا رفتند و شهید شدند، امام می‌فرمایند مصطفی که سالگردش نزدیکه فقط او نبود، همه اینایی که توی 17 شهریور به شهادت رسیدن مصطفاهای من بودن و در همون پیام امام آرزو کرد که ای کاش من هم بودم اونجا و همراه شما شهید می شدم، که این جمله رو امام یکی دو بار چند بار در طول نهضت این رو تکرار کردن و این گواه این است که این مرد عواطفش علی‌الدوام همراه با این رنجی که مردم میبرند و فشاری که به مردم میاد ایشون بی‌تفاوت نیست. اینجور نیست که اگه با صلابت داره میگه نهضت رو ادامه بدید بی‌اعتنای به اون رنجی است که مردم میبرن، نخیر، در اوج عاطفه نسبت به مردم، اما از اونجا که این حرکت رو حرکت خدایی میدونست و خود رو مأمور به انجام این تکلیف الهی میدانست، مصمم و محکم جلو میرفت. خب کسان دیگری، رژیم که تکلیفش معلوم بود، اون خیال میکرد با این کار ماجرای نهضت تمام میشه، اما کسان دیگری هم بودند که از فهم این واقعه به معنای حقیقیش عاجز بودن. بعضی از سیاسیون همون موقع تو اظهار نظرهاشون گفتن بله ما گفتیم مثلا تندروی نباید کرد، مستقیم با شاه درگیر نباید شد، اینم حالا عواقبش. بعضی هاشون بیانیه صادر کردن، بعضی از اونها من شنیدم، ما زندان نبودیم ولی اونایی که زندان بودن برای ما تعریف کردن که عناصر سیاسی از نوع وابستگان به سازمان مجاهدین خلق اون زمان، یعنی همین منافقین، اینا تو تحلیل خودشون که داخل زندان با هم مطرح میکردن گفتن که فاجعه اتفاق افتاد و تموم شد، یعنی حالا دیگه این نهضت نمیتونه سر بلند بکنه و به نوعی محکوم میکردن این کار رو که چرا مردم رفتن تظاهرات کردن. بعضی سیاسیون، بعضی از چهره‌های بین المللی هم برداشت‌های اونایی که خیلی مدعی تحلیلگری هستن، من خودم نخوندم، یکی از عزیزان برای من تعریف کرد که این آقای فرد هالیدی بود که معمولاً بی بی سی و امثال هم وقتی می‌خواستن استناد به حرف یه کارشناس مسائل بین الملل بکنن از هالیدی می‌اومدن نقل قول می‌کردن. هالیدی بعد از سرکوب 17 شهریور گفت دیگه فاتحه این انقلاب برای 10 سال آینده خونده شده، حداقل تا 10 سال آینده خبری نخواهد بود و تهدیدی متوجه رژیم شاه نخواهد. خب این فهمای نادرست از ماجرا چند ماه بیشتر طول نکشید که معلوم شد اینها چقدر فاصله دارن با حقیقت جامعه ما. حالا من برای اینکه خیلی تو گذشته متوقف نباشیم یه نقبی میزنم از اونجا به امروز، به شما عرض میکنم که اون جریانی که در گذشته اون نگاه رو نسبت به حرکت امام عبارت بود از برانگیختن مردم بدون اینکه اونها رو دعوت به برخورد خشن و سخت بخواد بکنه و حتی منع میکرد از اینکه ما مبارزه مسلحانه نمیخوایم با رژیم بکنیم، اگه وقتش برسه ممکنه دستور جهاد هم بدیم، اما نه، الان ما فقط دعوت به قیام به صورت عمومی عامه مردم، در حالی که گروه های سیاسی معتقد بودن که مردم باید بیان پشت سر ما ببریمشون جلو. اون توهمی که دیگران دوچارش بودن نقطه مقابل فهم امام از مردم بود. امام دلیل اصلیش برای اینکه به مردم اعتماد داشت این بود که میگفت مردم مؤمنند، مردم متدینند، مردم مسلمانند، مردم اربعینیند. این تصاویر زیبایی رو که آدم از حضور جانانه مردم در سرزمین عراق، دلدادگانی که 4 میلیونش فقط از ایران رفتن، مشاهده میکنه و 10 میلیونی که از خود عراق و جاهای دیگر، اینا رو که آدم میبینه میفهمه که وقتی یه چیزی ریشه در خاک داشته باشه، وقتی یه چیزی تقدیر الهی و ثبت در آسمان ها باشه، معلومه که با چیزایی که افراد بلهوس دنبال منافع شخصی طراحی میکنن فرق میکنه. امام به عنوان رهبر این حرکت هیچ وقت در طول نهضت کلمه خدا از زبونش نیفتاد، از این که این راهی که ما داریم میریم دنباله راه انبیا و اولیا